اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در بحث تاریخ به دوران صفویه رسیدیم. امشب برای اینکه جریان بحث، اثرگذاری ها و آسیب هایی که بر این حرکت وارد می شد خوب معلوم بشه، ما یک بار دیگه بر می گردیم به شکل سریع حرکت رو از اول یه مرور می کن. محور بحثمون هم امام هست. وقتی پیامبران که از دنیا میرن رحلت می فرمایند، نوعی از غیبت برای امام زمان حاصل به خطری که برای امام زمان هست. در نتیجه اون اقدامی که توسط حضرت زهرا سلام الله علیها میشه، یک ظهور نسبی برای امام زمان حاصل میشه. اما این حضور فعلا حضور جسمیه. در نهاد جامعه کسی دیگه حضور داره، امام جامعه کسی دیگه است در ظاهر و اون واقعیتی که در جریانه. یعنی امر و نهی به دست ایشون نیست، امر و نهی به دست کسی دیگه است. ایشون فقط از امر و نهی اونها استثناء به دلیل این که همه بیعت کردن الا ایشون، و بیعت هم به معنای وجوب تبعیت دیگه، بیعت به معنای وجوب تبعیت. یعنی اگر تبعیت نکنه از اوامر و نواهی او مجازات میشه. این ظهور نسبی که جسمی هست آرام آرام به نوعی به حضور نسبی فکری و مقبولیت و متناسب با جایگاه به نوعی برمیگرده، خیلی ضعیف. حالا در همون حد ضعیفش امیرالمومنین یاوران پیدا میکنن و حضرت به یه قدرت ظاهری محدود میرسن، اما نه در قدرت واقعی اصلی خودشون. وجوب تبعیت پیدا میکنه، باش بیعت میکنن، اما در راستای بیعتی که با قبلی ها کردن، نه در راستای بیعت با این شخصیت با عنوان شخصیت اصلیش. ولی خب ایشونی ظهوری که پیدا کرده برخلاف قبلی ها در سطح جامعه اون روز یک ظهور خلاف جریان آبه، بنابراین معارض فراوان داره و معارض ها روبرو میشه. معارض جمل، معارض صفین و بعد معارض نهروان و بعد به اون شکل حضرت به شهادت میرسن. مهمتر از شهادت ایشون بیان است که ایشون قبلا انجام دادن که در رسای مالک اشتر فرمودن روزگار تو که علی هرچه داشت ازش گرفتی. اون معلوم میشه این حضور به حضور خلاف جریانه، مسلط اون جریان. و این یک جریان مستمری میره مجدداً بعد از شهادت امیرالمومنین، این حضور در اون عمق فکر مردم دورو شروع میشه. امام حسن مجتبی علیه السلام طی 10 سال حضور پیدا میکنن، دشمن از این یه احساس خطر میکنه، حضرت شهید میکنه، امام حسین 10 سال ادامه میدن تا میرسه به اون قضیه کربلا که اون تصمیم رو میگیرن بعد از اون. اما در تمام این جریانات امام از اون جایگاه اصلیش غائبه، ائمه غائبن از اون جایگاه اصلی، ولی حضور جسمی و تلاش در جهت این. خب تا میرسه به جایی که اون حضور جسمی را هم منقطع میکنن. چرا؟ به دلیل این که به حسب ظاهر معادله قدرت، معادله قدرت کاملا به سمت مقابل چرخیده. به حسب ظاهر در نگاه اول آقا شهید میشه، جریان حفاظت از ایشون تقریبا وجود نداره و این هم از زمان امام جواد علیه السلام تقریبا شروع میشه دیگه. امام جواد در 9 سالگی بعد تحت امر ظاهری، یعنی بالاجباریشون مجبوره با دختر مأمون ازدواج بکنه. به امام هادی علیه السلام که میرسه، که خب امام هادی 2-7 سالگی به امامت میرسن، اونا نفر میفرستن در مدینه که ایشون با هیچ کی ارتباط نداشته باشه. ببینید چقدر معادله قدرت هی به طرف مقابل به حسب ظاهر که همچی قدرت داره میتونی همچی، در حالی که بنی امیه نمیتونستن یه همچی کاری بکنن. در اون آغاز بنی عباس هم نمیتونستن یه همچی کاری بکنن. امام هفتم رو مدت ها تحمل کردن تا انداختن زندان. بعدم که حضرت رو انداختن زندان، وقتی ایشون شهید کردن شاهد میگیرن که ببینید این مرگ طبیعی از دنیا رفته، یعنی یه چیزی میترسن. ولی وقتی میرسه به امام هادی، به امام جواد، امام هادی تقریبا معادله قدرت به حسب ظاهر هی میره و تا برای دشمن 100% میشه، که میشه غیبت. خب حالا باید چی اتفاق بیفته که این غیبت تبدیل به ظهور بشه؟ طبیعتا باید تبدیل قدرت بشه، اما تبدیل قدرت واقعی. تبدیل قدرت واقعی یعنی چی؟ یعنی این که برگردن اینا به جایگاه اصلیشون، اون جایگاهی که معرفی شدن. خب اینها با چه عنوانی در قرآن معرفی شدن؟ در جایشون اهل بیت. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، با من اهل بیت. و بعد برای این اهل بیت که عنوان ذوالقربا دارن درخواست مودت شده. پس اینا اگر برسن به اون جایگاه مودت به دلیل اون طهارت، اون جایگاه وقتی که در جامعه شکل گرفت، طبیعتاً اون قدرت حاصل میشه. رونیا میفهمن. بنابراین بعد از جریان غیبت کبرا یک چیزی که تقریبا آدم میبینه در سیر اینه که این قدرت ایجاد بشه. همه حرکت ها بینید که این قدرت، خب این با تربیت نیرو، خالص شدن نیرو، جا گرفتن اون شناخت اصلی به اینها، اون محبت، اون مودت، این آرام آرام. این وقتی شما تاریخ رو میبینی این رو به تزاویر، یعنی این چیزیه که هر از چندگاهی تلاش میکنن باهاش مبارزه کنن، اما در خیلی از جاها جنبه عملیاتی نداره، حبه، تعریفه، فضائله، بنابراین نمیتونم بزننش. در بین کیا میره؟ در بین همون مبلغینی که فعلا اون طرف هستن، یعنی افرادی که اصلا نیروهای اهل بیت نیستن، ظاهرا نیروهای طرف مقابلن، ولی تعریف میکنه. مثلا شیخ احمد جامی، شیخ احمد جامی این عرض کنم خدمت شما که حنفیه، از احنافه، ولی اشعارش موج میزنه از محبت اهل بیت، که در سمرقند بوده ظاهرن یا در هرات الان نم نیست، یا حاکم بهش میگه که این بند خدایی از باز همه اونها، ولی اختلاف است در این که یزید ملعونه یا نه. یزید ها، ولی اونا مزید، به اصطلاح مزید اسمش او. این اون حاکم از این سوال میکنه از اون مزید که لعن بر یزید چه حکمی دارد. علیکم السلام. او میگه روا نباشد. شیخ احمد جامی هم در جلسه بوده. حاکم به جامی میگه نظر شما چه باشد؟ میگه 100 لعنت بر یزید و 200 لعنت بر مزید. 100 لعنت بر یزید و 200 لعنت بر مزید. خب در حالی که جامی کاملا یک اهل سنت و اینا، این که بر یزید توانمندی لعنت داره، این به دلیل اون حبیه که جایگاهی که از اهل بیت آمده، و بعد خب یزید برخوردش با اهل بیت دیگه علنی بوده دیگه، که پنهان نبوده که حالا اگر قبلی مثلا تونستن شهادت امام حسن از مجتبی رو بندازن گردن همسر ایشون و نتونن عمق قضیه رو بفهمن، و بنابراین مثلا در همون زمان تیمور اون کتاب تاریخ که می نویسه ابن خلدون یا ابن خلدون، اون در اونجا میگه که ما قیله که معاویه سمرا به حسن ابن مجتبی خورانده، هاشا و کلا از خال المؤمنین. این حرفیه که رافضی ها درست کردن، یعنی این گونه، ولی یزید دیگه خیلی صراحت داشته دیگه. پس بنابراین این محبت میاد بالا، توسط خود اونام انتشار پیدا میکنه. این وقتی میرسه به دوران مغول، این طور نیستش که سلطان محمد خدابنده مثلا حالا بدون وجود زمینه یه حرکتی کرده باشه و بعد مثلا بتونه علامه هلی رو بیاره اینجا. نه، زمینه حب به اهل بیت سرایان داشته، منتها یه خط بوده، خط حب به اهل بیت، یه خط بوده خط شیعه. اون خط حب به اهل بیت و فضائل اهل بیت اون راه خودشو میرفته، منتها این یک زمان یهو میگه خب حالا آقا اینایی که تو حب داری اینا، و بعد حب به اینها هم صرفا تنها به دلیل انتصابشون نی، جایگاه علمی هم قبول دارن، یعنی اینا هم با اینا نشر پیدا میکنه، ولی اون جنبه اتصالشون به رسول الله اون اصله. خب به دلیل اون و به دلیل حب به اهل بیت، سادات جایگاه پیدا میکن و این میاد جلو. بله،
این خط اتصال اهل بیت حضرت رسول صلی الله علیه و آله این جلب نقد سنت، آیا به خاطر این پذیرفته نشده که اونا میخواستن، یعنی اینو
نه نه، اونا او رو در برابر این که اینو بزنن گنده کردن، اونا فاقدن. ببینید کلن قرآن میگه قل لا اصل، نه قل لا اصل کم علیه اجلال مودت فی القربی، مودت دلیل نمیخواد، مودت ذاتیه، شما باید به ذی القربی مودت داشته باشی. خب ائمه ذی القربی ذاتی هست. خب اولی الامر اون که نگفت ذی القربی اولی الامرن، که اگه اونو فرموده بود که قرآن آتیش میزدن که. ولی اون ذی القربی به علاوه انما یرید الله لیصحب عنکم رجس اهل البیت میشه. پس ذی القربی که فاقد رجس باشند او میشه محبوب ذاتی، به هر میذاری کردش. این که اهل بیت از رجس دور بودن، یعنی این 12 تا، این اجماعیه. این حالا اون 11 تا، حالا رجع به بقیه تلال اعظم تردید در وجود دارن اونها، ولی تا حسن العسکری این 100% که اینا از رجس دور بودن. تنها اگر بله نه، اون بدل سازیه، پوشش نی، اونها بدل درست کرده. یعنی میگه اهل بیت، اونها اهل بیته و این داره میاد جلو. خب یه نکته اینجا دقت کنید، تیمور با نام اسلام رئیس میشه و تیمور مسلمانه، تیمور حکومتشو با اسلام شروع میکنه. حتی تلاش تیمور اینه که اگر بتونه بشه خلیفه. کدوم خلیفه؟ بنی عباس ادامه بده کردن تا حدود 616 و 600 و که چند چیز آمد، هولاکوش 650 و خورده ای 650 هولاکو اومد اینا رو جمع کرد. بعد اینا یه انتقالی پیدا کردن رفتن تو مصر، اسمن یه خلافت عباسی مونده بود ولی دیگه رسمن چیزی نبود. تیمور تلاش داشت اینو به خودش برگرد. خب تیمور مکتبی رو که ذیلش بوده صوفی منشی بوده، پس اینجا شما انتقال بده برو به ببینید وقتی تیمور تو مکتب صوفیه بزرگ شده، شما متوجه میشید که صوفیه در اون زمان چه گستره ای داشتن. و البته فرقه های مختلف، بکتاشیه بوده، نوربخشیه بوده، نقشبندی بوده، همه اینا. اون وقت شما تو فرق صوفیه هر کدوم که بری، چون که جلسه قبل گفتم، در اونجا تقریبا شما صوفی نداری که در سلسله اقطاب به یکی از ائمه نرسه. پس لاجرم اهل بیت مطرح بوده. خب به اینها در این زمینه بوده برای اینکه بحث 12 امام هی مطرح باشه. بنابراین شما در دوران تیمور تو خود تیموری ها، حالا از ایلخان ها عبور کردیم اومد تیموری ها، شما تو خود تیموری ها که خب بعد از تیمور کی رئیس میشه؟ دعوا میشه دیگه، یه 10 سالی با هم دعوا داشتن اینا، بالاخره شاهرخ میشه یک که بزن. شاهرخ که میشه، شما تو دستگاه شاهرخ که وارد میشی، میبینی این یک تذبذبی بین جریان شیعی موجود و عامی موجود داره. ولی اگر مثلا بخوای بیای قاطعا بگی، میگی یه جاده وسطی میرم هر دو رو تقویت میکرد. مثلا خانومش هم میره در هرات یه مجموعه بزرگ میسازه، وقت اونا میرن قبر خواجه عبدالله انصاری رو خیلی آباد میکنن به عنوان یکی از اقطاب ها. بعد این میاد کنار حرم امام رضا هم، با اینکه اینجایی نیست، یعنی گوهرشاد ولی ایرانیه، ولی اینا تو هرات زندگی میکنن، اونجا پای تختش، میاد اینجا هم این مسجد رو میسازه. یا شاهرخ یکی از زیارت های معمولش زیارت امام رضا علیه السلام بوده. اون وقت این وقتی میاد میره بین بچه های شاهرخ، شما در از بعضی از مواقع میبینید که اصلا این طرف یا حتی خود تیمور یکی از کارهایی که تیمور کرد چی بود؟ بعدی شام رو فتح کرد، این قبر معاویه و یزید و جالبه که اینا مقبره داشتن، یزید داشته، معاویه مثلا داشته، شمر هم بوده مثلا، شمر رو اینا میاد اینا رو با خاک اکسام میکنه، میزنه دم داغون میکنه. برای این تیمور متهم میشه به اینکه این شیعه است. خب ببینید اینا همه که از این است که کف جامعه در نقاط مختلف، چه در شمال غرب ایران موجود، یعنی برید آذربایجان، برید قسمت‌های از ترکیه، چه شمال شرق ایران، برید سمت خراسان، چه برید جنوب شرق، یعنی اونجا برید سیستان و بلوچستان، حرکت کنید برید پاکستان و برید هند، بابلی‌ها و اینا، چه بیاید سمت عراق، این تفکر دوازده امامی این وجود داره. اما یه قدرتی که اون قدرت موجوده از اول، ببینید اون قدرتی که برابر امیرالمومنین بوده و نمیذاشته این ظهور و بروز کنه، این قدرته نمیذاشته که این جریان ظهور کنه، عارضه سرکوب میکرده، میزده. هر از چندگاهی در یک جایی یهو انفجار رخ میداده. حالا انفجار به چه شکل رخ میداده؟ عرض کردم، یعنی ببینید راجب تیمور قضاوت چیه؟ گاهی میگن این مثلا شیعه است، گاهی میگن نه عامیه. او راجب اون اگر حرف میزنن به خاطر اینست که یه جا مثلا یهو میاد قبر معاویه اینا رو خراب میکنه. پس اون خط فاصل میشه نفی مقابل. خب من خیلی تو پوشش بگم، خط فاصل میشه نفی مقابل. نفی چی؟ نفی این گاهی موارد ظهور میکرد، اونو سرکوب میکردن، میزدن، میکشتن، دعوا میشود. یعنی یهو در یه منطقه یهو مثلا میاد در سمت حراب، اون چیزی داره از کم خیلیش که آلا زاده نسش نور علی، آقا اون یهو در خطبه ها میگه دوازده امامو بگو، اینایی که این مخالف بودن سخنانی میکنه، میگه کوبت کله مخالفین، آقا یک تو نماز جمعه دعوایی را میفته، بزن این آقا رو مثلا اون میگیره زندانی میکنه. هر چنگاهی پس زمینه قدرتی ایجاد شده بوده. هنوز سربداران اونها مخالفت اعلان نمی کنن، سربداران هنوز براعتی نیستن، اون می سازه. یعنی علی معید با از کام خدمت شما که تیمور دست میده دیگه، در حالی که تیمور ظاهرن چیه؟ بله در شام به اون به اصطلاح مرحوم شهید اول اتهام براعتی بودن رو میزنن و اونجا چیکارش میکنن؟ شهیدش میکنن. ولی اینا اینجا براعتی نیستن، اینا همین میگه ما اینا رو قبول داریم، اینا هم پذیرفته شده بوده تو اجتماع. شما سربداران در سربداران بینشون دعوای قومی نمیبینید. نه هنوز ببینید حضور بوده، انفجار مال اونجاییه که یا اظهار براعت کنن. نه. تا میاد این اسماعیل صفوی، اون انفجار. اسماعیل صفوی، همه حرفم اینه که اسماعیل صفوی علت این که موفق میشه، علتش اون شمشیره نیست که به زور دیگرانو بیاره، علتش اینه این شمشیره زورش میرسه اون شمشیری که بوده یه مقدار شلش کنه، شمشیری که نمیذاشته این، یعنی در حقیقت میاد اون قوه غالبی که این آتشو نمیذاشته شعله ور بشه، اون یه مقدار میاد، یه دفعه براعتی میگیره. اون تا اشکالی که اینجا پیش میاد اینه که وقتی این انفجار اینجا رخ میده، اون شاخک کسانی که قدرت مقابل دستشون بوده، اون شاخکه یهو ببین چی اتفاق افتاد. بنابراین بلا فاصله در شما قبل از اون جریان عثمانی ها هم بود دیگه، در جریان عثمانی ها زندگی می کردن، اما در اونجا یهو شاخک علنی میشه، در بین ازبک ها اون بالا شیبک خان میاد، یک دفعه حرکت میشه به کشتار. پس اون چیزی که در زمان اسماعیل رخ میده، اونم یه در حقیقت حرکت ازدیاد قدرته. خب از این منظر اگر شما نگاه بکنید، آیا حرکت اسماعیل موجب ازدیاد قدرت شد یا نه؟ چون خیلی میشه حرکت صفویه رو منفی و مثبتش رو بررسی کنیم، اما اگر ما اومدیم گفتیم اون چیزی که در حقیقت برای ظهور مطلق لازمه چیه؟ ایجاد قدرته. آیا او صفویه اسماعیل در این ارتقاء قدرت موفق بود یا باعث شد قدرت ضعیف بشه، متوقف بشه؟ یعنی اگر اسماعیل این کارو نمی کرد، اون انفجار رخ نمی داد، آیا او در ایجاد قدرت برای حرکت امام زمان او موفق بود یا نه این انفجار باعث شد که اون قدرت پنهان یه قدرت ظهور پیدا کنه که در این ظهور اقتدارش بیشتر بشه؟ صفویه رو از این منظر ببینید، یعنی ظهور صفویه مات کردن یهود بود یا دسیسه یهود؟ اگر ظهور صفویه در ایجاد قدرت مؤثر بود، اینجا مات شدن یهود در یه مقطعه، چون همه حرفش این بود یهود که چی؟ که این جریانی که باعث شد که امام زمان غائب بشه، این چی بود؟ جریان این بود که قدرت طرف مقابل مطلقه شده بود دیگه، حضرت مجبور غائب بشه چون اگه ظاهر باشه شهید میشه. خب این قدرت باید بیاد معادله قدرت عوض بشه تا غیبت تبدیل به ظهور بشه. پس جریان یهود علت دوام در تاریخ مراقبشی که این قدرت ایجاد نشه، این قدرت هم پنهانی داره ایجاد میشه، یعنی اون نمیتونه با خب به اهل بیت دعوا کنه دیگه، اینکه دعوا نداره با کسی که گفتم دیگه. یعنی اگر بخواید برید مطالعه کنید، من فقط شیخ احمد جامی رو از باب نمون گفتم، شما ادبیات و اشعار چه عربی چه فارسی، شما ادبیات حتی قرن چهارم و پنجم بیاید جلو، مولوی ظاهرا اهل عامه است دیگه، مولوی یعنی دیگه قوی ترین اشعار رو در باب اهل بیت مثلا راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا و اشعار این گونه، نه برید جلوتر، یعنی در قرن چهارم فردوسی بخیر، بله سنایی، یعنی شما کلن شعرهای عامه رو، حالا مثلا فردوسی متهم شد به این که شیعه است، اما شعرهایی که عامه هستن، شعرهای عرب، هر کدوم شعرها، ببینید ادبیات اشعار این حاکی از تفکر رایج موجوده حتی در دستگاه حاکمیت، چون بسیاری از این شعرها شعرهای سله میگرفتن، حکومتی میگرفتن، اگر مثلا حقوق بگیرم نبودن، بله مورد توجه بودن، اگر یه وقت یه شاعری مورد توجه نمی گرفت، می گرفتن دندونشو می کندن، گردنشو می زدن، بله که اونم مثلا البته خب منان از زبون اینا می ترسیدن دیگه، اونم یه ها می رفت حجب می کرد و در می رفت پنهان می شود، نوشه خود فردوسی دیگه، فردوسی بعدی که اون پول ها رو ندادن حجب کرد و خلاصه اونم گفت آقا خیلی اوضاع خراب شد، پولا رو بدین. وقتی آوردن دیدن جنازه فردوسی رو دارن میبرن دیگه، پولا نرسید. وقتی شما به ادبیات مراجعه میکنید ببینید فوران فضائل و حبه. اون وقت این وقتی میاد در جریان تصوف. پس این نکته اینجا در بررسی تاریخ این رو در اینجا مخصوصا مجددا گفتم که در اینجا در بررسی صفویه خیلی راحت نمیتونی قضاوت کنید که آقا صفویه مثلا چی بودن؟ اشتباه کردن اینطور اینطور. نه، شما سیر ایجاد قدرت رو باید ببینید، توی این مقطع دقیقا بررسی کنید که آیا کار صفویه منجر به ارتقاء قدرت برای ظهور شد یا منجر به توقف ایجاد قدرت شد. تو این باید بررسی کرد. اصولا تاریخ رو در مقابله شما همیشه با معادله قدرت ببینید. به عبارت دیگه علماء ما در طول تاریخ همیشه به دنبال عمل به یه دونه آیه بودن، اعدو لهم مستطعتم من قوه. هرگز این اعداد قوه تعطیل نشده. در طول دوران غیبت سقرا، حتی در دوران اهل بیت، در دورانی که اینا حضور جسمی هم داشتن، همش به چی عمل می‌شده؟ اعدو. منتها اعداد قوه اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل. خب آقا اگر اعداد قوه ابزار باشه که خب رباط الخیل هم ابزار دیگه. این اولی میگه اعدو لهم مستطعتم من قوه، اصلی ترینش نیرو انسانی میشه، یه توان نیرو انسانی ایجاد کن. وقتی بگی توان نیرو انسانی دیگه میره در اون مؤمن سازی، در اون ایمان سازی، در اون بردن که اصلش این نیرو انسانیه. بله، پس از حرکت به این عیدو عمل میکردن. آیا این جریان صفویه این در عیدو عمل کرد یا در متوقف کردن عیدو؟ این تاریخ اینا رو که بررسی کنیم، که حالا این رو هفته آینده. امروز به مناسبت حالا این سالگرد شهادت حاج قاسم و رسالت العلی، بله برای ایجاد قدرت بوده یا اون آمده به ما زد زده برای متوقف کردن توی تو صفویه، که بالاخره اون کاری که کرد توی اسماعیل یه حضور ظهور کرد دیگه. حالا ببینیم این که اینو ظهور کردن این باعث شد که ایجاد قدرت بره والا رو زمین، باید نگاه کنیم دیگه. یا بالاخره آفرین اون پی دست بیا. اگر شما در اینجا دیدی که این جریان این باعث شد اون ایجاد قدرت افزایش پیدا کنه، وقت شما متوجه میشی که شیخ صفی به اونا زد زده. یکیش اینه دیگه، یعنی اونه که ظاهر شده، چون قبلا که ظاهر نبودن، اونم کاری نداشت، اون اصلا نمیفهمیش علمالی داره چی کار میکنه. یعنی مجلسی میاد، مجلسی هم شهید نمیشه.
بعد خود این که مثلا صفویه تو اومد سر کار، سری و سر علمای تراز اول از دلاته دیدم، مثلا مثل خود
خب
شیخ بهایی رو
خب بله اینجا ببینید یه خطر شما رو یه خطری شما رو تهدید میکنه. یعنی ما تو
در مجموع برهای مختلف بزن که
شاید آشکار سازی زیادی که بزنن اینجا راحت نمیتونی قضا چیز کنی نظر بدی. یعنی این میتونه مثل تهدید باشه به چی؟
اگه آشکار سازی داشتش که اون فرصت کار نداشتن سریع زدنشون میگیم آره تا ظاهر شد زدن، ولی مثلا علامه مجلسی نیر داماد شیخ بها
نه
اختیارم داشتن.
من سوالم اینه صفویه بالاخره سقوط کرد یا نکرد؟
اونجا خودشون اختلاف داشتن
بین اشکال نداره، یعنی در حقیقت قابل اختلاف بودن دیگه.
خب یهود اومد یه دفعه دید اون ظهور کرد.
خب پس پس پس
اختلافو بندازه، چون که اونم فهمید دیگه که از کارای
داره درسته
اختلاف انداخت تا دیدن قدرت گرفتن اختلاف
انداخت و میتونستم این نباشه اصلا. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت یه جریان ایجاد کرد تا بفهمه چی به چیه، جایگاه رو فهمید، اینو جمعش کرد، یه مخالف آورد سر کار اون جایگاه رو بزنه. بعد از صفویه خیلی از جاها لو رفت.
خب اگه خواست این کار رو بکنه صفویه رو باید طول نمی‌کشید.
این ورز این شما در زمان شما ظهور علمایی زمان طهماسبه یا میرسه به زمان عباس؟ یعنی این طرف هم زرنگه، یا بند آب نمیده همه رو بیاره رو کنه. یا او صبر زیاده. یهود از بعد از حضرت موسی و بعد از حضرت عیسی 300 خورده ای سال کار کرد که بتونه پیغمبر نیاد. شیطونه دیگه، شیطون مگه فرصت نگرفته از خدا؟
در مواجه خیلی صفحه بیه کارو برد جلو.
اشکال ببینید اشکال نداره، یعنی همیشه اونها میخورن، منتها من میخوام بگم ذاتن حرکت صفویه ذاتن اینوری بود اونها رو مجبور به مقابله کرد، یا ذاتن اونوری بود ما از این فرصت اومدیم استفاده کردیم. اینطوریه، یعنی شما آیا صفویه تهدید بود ما تبدیل فرصت کردیم، یا صفویه یه فرصتی بود او تلاش کرد تبدیلش کنه به تهدید؟ این خیلی مهمه. این آلی دیگه توی جلسه بعد یکی یکی، البته ما مجبوریم خیلی حرفا رو قورت بدیم دیگه، چون بله حرفای ما بلافاصله میریم اونم در این مقطع خب عالم آدم به هم میریزه. بله خب پس فنوی ما این رو به یاری خب ببینید از حالا به بعد تاریخ رو ما به دنبال این هستیم، چون ما الان در یه نقطه قرار گرفتیم که دیگه الان از بحث شیعه و سنی عبور کردیم، الان دیگه رو در رو شدیم با یهود، برسیم به یه مقطعی دیگه اصلا اینجا اهل سنت اصلا مطرح نیست دیگه. امروز روز به حمد الله و المنه ما از این عبور کردیم. خب آفرین. حالا بخوام امروز اینو عرض کنم که این التهاباتی که اخیر هست اینا رو بعضی ها رو یه مداری خسته میکنه که آقا مثلا چی؟ یک آیه رو این روزها همه آیون دوستان این طرف اون طرف این آیه رو خیلی مطرح کنید و توضیح بدید. و اون آیه اینه: لا تهنوا فی ابتغاء القوم. بالاخره ما این جریانی که داریم ناشی از درگیری است که با آمریکا و اسرائیل داریم. نه عالم میدونه. خداوند فرمود که لا تهنوا، سست نشید. چرا؟ ان تکونوا تعلمون. اگه به خاطر این درگیری دارید درد میکشید، فانهم یعلمون کما تعلمون. این کماش خیلی مهمه. مانند اون چیزی که دارید درد میکشی اون میکشه. کما خب این اگر کماش بیاد برای مردم کاملا روشن بشه خیلی روحی است، ولی معمولا طرف مقابل پنهانکاری میکرده. در نتیجه شما علت دوام درد احساس میکردی. همین الانشم مثلا اینایی که راجع به آمریکا قلمزنی میکنن، یعنی چی داری میگی آمریکایی ها فروپاشی؟ یعنی تلاش میکنه چیزی نفهم. این حالا غیر از این که این شبها به خاطر این طوفانی که در آمریکا شد، بازم اگر دقت کنیم این از نظر رسانه با این که دیگه این طوفان اونجا فاجعه آفریده، اما اجازه نمیدن فیلمی که از اون طوفان پخش میشه این فیلم حاکی از ضعف دستگاه آمریکا در مقابله باشه. یعنی باز طوفانی که نشون میده چی نشون میده؟ یا چند تا آتش نشان با لباس های قوی و اینا واسدن در یه نفر نجات میدن. اون بیننده وقتی اینو میبینه احساس میکنه که آره طوفان هست، ولی اینا در حالی که وقتی واقعیت میری اون روزه اول گفت 50 تا مردن، بعد چی شد؟ اصلا دیگه هیچ خبری نیست. چرا؟ چون اصلا خبرنگار رو را نمیدن بسته بسته. اونم مثلا شما حساب کنید، خب متروپول بود ساختمون افتاد. اصلا از نظر روانی چی؟ هنوز هم ول نمی‌کردن بقیه فلا، اما شما نگاه کن تو انگلستان ساختمون رو بود آتیش گرفت، اینه ساختمونه بلاسکو. چقدر اون تو سوختن، یه شب دو شب خبر تو دنیا دیگه، خبر تمام شد. بعد اصلا ایش که بدنی که اون ساختمان رو چیکارش کردن، افراد رو چیکارش کردن. ولی اینجا تا مدت ها آقا کسبه بیچارن فلان بیچارن. خب اون رسانه است دیگه. اخیراً تو اسرائیل اتفاقی افتاده که یه مقدار اومدن گفتن من اونجا که حالا الان هم دوباره نتانیاهو شد نخست وزیر، و میدونید اونجا جریان احزابشون اصلیاشون دو تا جریانه دیگه، جریان سنتگرا، جریان اصلاح طلب، و ریز جریان هم هستن مثلا ارتدوکس ها و اینا، ولی اصلی ترینشون نظر سیاسی سنتگرا هستن که رئیسشون نتانیاهوست. اصلاح طلب هاشون هستن که رئیسشون بنته. دو حزب در این حالا میخونیم دیگه. نه 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 الان ببینید آقای نتانیاهو میگه تمام اصول توراتی رو باید اجرا کن. اینجوری سن میگه نه بابا باید بذاری کنار فلان بیسار. ببینید در حقیقت تاکتیکه دیگه، برخلاف اصلاح طلبای ما که تاکتیک ما که حالشون نمیشه. این وقت جمعیت خاکستری دارن، یعنی همه یهودی هن، ولی این یهودی از آفریقا باشده اومده اینجا، میگه آمن نابه این رئیسمون. حالا بین رئیساشون یه اختلافه دیگه، میگن بالاخره این ور یا اون ور. ببینید اینه دقت کنید، یهود گرچه خط کاریش چیزه ولی فرمود بعث هم بینه هم تحصب هم واحده. یه جماعتی دارن خاکستری که اونا اسمش کنشن جماعت خاموش، که این جماعت سمت هر کسی بره اون میشه رئیس. آقای بنت یه نامه ای نوشته به جماعت خاموش که اگر نیایید به من رأی بدید ما به این میریم. من دو سه صفحه از این نامه رو، 28 صفحه است. اول بله بخش رسمی نه، ولی در میگه یهودیان دو بار در سرزمین اسرائیل دارای یک حکومت مستقل و یک پارچه بودند. این حرفای بنت. این حکومت برای اولین بار به مدت 80 سال ادامه داشت، سپس به دلیل درگیری داخلی به دو بخش تقسیم شد. تقریبا میشه شاید هم در مرتبه دوم حکومت آنها حدود 77 سال ادامه داشت، سپس به دلیل درگیری داخلی حاکمیت خود را در مقابله با رومیان از دست داده. کشور اسرائیل سومین فرصت ما، میگه این بار سومه که ما در اینجا به قدرت رسیدیم، اکنون این کشور در 75 سالگی خود قرار دارد. همه ما در این آزمون قرار گرفته ایم که آیا برای رسیدن به موفقیت در دهه 80 به عنوان یک کشور مستقل و متحد رفتار می کنیم، یا اینکه دوباره به دلیل درگیری های داخلی شکست خواهیم خورد. خب حالا این نوشته چی؟ این میگه که بیایید به من رأی بدید. میاد حرف های میاد حرف های نتانیاهو. خب اینا مجلس اسرائیل دستشونه، کنیست دستشون، اونجا یه تعداد کرسی ها مال این یارو نتانیاهو، یه تعداد مال بنت، اونجا با هم دعوا داره. ایشون برای اون جماعت خاموش میگه ببینید طرف مقابل به من چی داره میگه. اون چی که فرمود بعث هم بینه هم شدید. اینها حرفای نتانیاهوست به بنت. حالا بنت چیه؟ میگه آقا اسرائیل به 80 سالگی نمیرسه دوباره ادامه. میگه بدتر از آن چه امروز انجام میدهید شما را زیر پا خواهیم گذاشت. ما هر هنجاری را زیر پا میگذاریم. ما باید در اسرائیل چپها را همواره زیر پا بگذاریم، یعنی همین رو. وقتی که برگردیم، دعوا بوده دیگه که کی نخست وزیر بشه، نتانیاهو میگه وقتی برگردیم، یعنی من نخست وزیر بشم، 100 تن مایع سفید کننده غلیظ با درب آبی بر سر دادستانی خواهیم ریخت. وقتی به قدرت برگردیم از شما انتقام خواهیم گرفت. اینا حرفای نتانیاهوست به این که اگه نخست وزیر بشم این کارو میکنم، میزنم پدر شما رو در میارم. صبر کن ببین وقتی به قدرت برگردیم چه کارتان خواهیم کرد. هر که با این دولت همکاری کند نباید او را به کنست راه داد. این مالی چه زمانیه؟ زمانی که رئیس دولت کی بود؟ بنت بود. خب حالا این آقای بنت، در این نامه من صفحاتو خیلی حذف کردم، این میاد میگه الان اوضاع ما چجوریه؟ هزینه ها در اسرائیل جزء بالاترین ها در کل جهان است. لا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون، از گرانی مبارزه ما با کیه؟ با اسرائیل دیگه. هزینه ها در اسرائیل جزء بالاترین ها در کل جهان است. میگه هیچ جای دنیا به اندازه اینجا گرانی نیست. در طول 15 سال جیب‌های انحصارگران و کارتل‌ها انباشته شده. اکنون ما با این موضوع سر کار داریم. قیمت مسکن غیر قابل تحمل شده است. در دهه اخیر قیمت‌ها به سطح رجومی رسیده است. در 2 سال رکود ناشی از عدم برگزاری انتخابات، خرید و فروش مسکن این. بعد میگه ممکن از همه چیز را از دست بدهیم. اسرائیل در خطر واقعی بازگشت به هرج و مرج، به روزهای پر از مزاحمت و سر و صدا، برخورد از روی ناتوانی و ضعف با حماس، فلج شدن در نبود بودجه، توقف در توانمندسازی دولت و مشغولیت مدام در کارزارهای ضربه‌ای کاری به امنیت ملی و آسیب مهلک به کیفیت زندگی در اسرائیل. یه مطلب دیگه بگم براتون تا این نامه، بعد این نامه رو حالا اگر دوستان میدم بذارن همش. اگر چیزی رو زمین نباشه
میگه هست، ولی میگه این شدت نیم گفته مثلا
در حقیقت اون آقای نتانیاهو یه بارم نیومد به این بگه اینجوری نیست. نه 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 اینو بدونی، اسرائیل، اسرائیل سوگلی آمریکا. بعدی اسرائیل اینجوریه، یعنی کف آمریکا این بدتر. ما وقت نخست وزیر بود، زمان نخست وزیریشه، این زمان نخست وزیریه، داره میگه بله میگه دیگه، میگه نتانیاهو میگه نه 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 نتانیاهو میگه، نتانیاهو میگه اگر من بیام سر کار مواد سفید کننده میریزم همه تون رو بین میبرن. نه نه مال اونه رئیس شمور شد دیروز را جالبه دیدید که گفت ها رئیس شمور شد دوتا فلسطینی رو شهید کردن، چون این میگه آقا درگیر نشو، میگم 29 نفر، میگه آقا با این محمود عباس برید کنار بیاد، محمود عباس میتونه نیروی ما باشه. میخوام عرض کنم که بله یعنی در حقیقت این آقایون میگه کوتاه بیا، اونم میگه کوتاه بیا، اون یارو یهودیه میگه جلوی مسلمان کوتاه نیا، اسلام به ما میگه جلوی اونا کوتاه نیا. ها خب تو این نبرد فهمود لا تهنو فبتقاء القوم، سست نشید. چرا؟ ان تکونو تعلمون، اگه دارید درد میکشید فانهم یعلمون، اما یه فرقی شما با اون دارید چیه؟ ترجون من الله مولا یرجون. و سختی سختیه، فکر نکن تو پادشاه عالمی ولی تو از خدا یه امیدی داری که او نداره، ول عاقبتو للمتقی. این دو چیز که اینو عرض میکنم این روزها باید خیلی بگیم، دو چیز خیلی گفتنیه. یک اون که گفتم ما در ایجاد قدرتیم، حالا فرض بگیرید اسرائیلی ها ایجاد قدرت میخوام میکنم، ما ایجاد قدرت، به اون بگو آقا تو برای چی داری ایجاد قدرت میکنی؟ دنبال چی هستی؟ ها؟ میگه قدسو بگیریم، میگه قدسو که گرفتی دیگه بعدش چی؟ اما نه دیگه، میگه همینه، میگه کل دنیا رو بگیرم، میگه خود کل دنیا رو بگیریم، میگه خودت نیستی، میگه خب چرا؟ ما شیخ درست کردن، اما ما، میگه تو برای کی داری قدرت درست میکن؟ میگه آره امام زمانه امیاد. دو امید به یاری، اون به یاری کی امید داره؟ اینو میخوام عرض کنم، این روزها این مطلب رو خیلی باید برای مردم گفت. اون میخواد با این سختی ها روحیه رو بگیره، که البته شکست خورده است. من واقعش فردا شبم نیستم، فردا شبم دیگه به خاطر حاج قاسم، ولی من دیشب دیروز مرقد بودم، اصلا واقعش آدم همه دیدش عوض میشه. سرد سخنرانی کردم اون بالا که تا آخر سخنرانی تو عمق جانم میلرزیدم، اینقدر سرد بود اونجا. ولی این ملت نشسته بودن تو این سرما، یعنی مخ خیلی چیز بود دیگه، مثلا افرادی که شما نگاه میکردی میگفتی اینا از اختشاشات اومدن، مثلا این حجاب ها و این مسائل و اینا، همون تیپ صف کشیدن قبر آجی رو زیارت کنن، روزه ها رو گوش میکردن، دقیقا این اربعینه. اون وقت چون قبر آجی تو ارتفاع خیلی سرده، یعنی اون موقعی که من صحبت میکردم هوا صفر درجه بود، هیچ بخاری هم نیست، نشه که من اومدم پایین گفتم آقا این حالا سخنان رو برش کن، این بند خدا این بالا قزل قرد گرفتن، یه چند تا بخاری بذارید و اینها، اصلا همینجوری سیل جمعیت میاد بالا دور میزنه، خیلی باید پیاده روی کنن. و یعنی باور کنید اگر بابامون باشه برای زیارت قبرش اینقدر را نمیریم، خیلی را باید پیاده برم، پیاده میاد اونجا بعد چه یکی دوتا نیستن. حالا سال اول بگو، سال
سال
سومه. ترجون هم الله مالا یرجون، ولی این ملت فقط امید به خدا دارن. این به یاری خدا باید توسط ما گفته بشه. اللهم صل علی محمد و علی محمد.